بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الخطبة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونعرف الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أجمل مؤامرات كدر فقه ما هست مثل هبه است، هبه یعنی تملیک مال به کسی مجانی بلا عوض، که ازش نهله تعبیر میکنن، عطیه تعبیر میکنن، هبه ما میگیم بخشش، کسی مالی رو به کسی ببخشد بلا عوض مجانی که او مالک میشه. این دو شرط داره که صحیح بشه، یکی این که عقد لازمه، صیغه عقد اجرا بشه، و دیگر این که قبض و تحویل گرفتن. عقد لازمه که دو نفر یکی هبه می کند یکی هم قبول می کند، این باید به لفظ بیاد. تنها با نیت دارم کافی نیست، نیت دارم، قصد دارم که ببخشم خانم و به پسرم مثلا، این کافی نیست. یا نوشتن تنها کافی نیست، نوشتم که هبه دادم مال پسرم باشه، این کافی نیست. باید به عقل لفظ بیاد ایجاب و قبول. مثلا این پدر فرد بفرمایید میخواد این خانش رو ببخشه به پسرش، باید بگه من پسرم این خانه را با این شراب به تو بخشیدم، مال تو باشه. او هم بگه قبول کردم، این میشه هبه. یعنی عقد واقع شده، این ایجاب کرده، او هم قبول کرده، این هبه، این درست، این شرط اولشه. دوم این که قبض بشه، یعنی تحویل داده بشه به اون طرف، تحویل داده بشه. اگر تحویل داده نشد درست نیست، این هبه نشده. این که پدر گفت بخشیدم به تو این خانه را، او هم که قبول کردم، بسیار خوب، ما تحویل نداده بود. هرچی حالا یا منقول یا غیر منقول، باید تحویل داده بشه، ایش میگن قبض. اون کسی که میده اقباض میکند، اونی که میگیره قبض میکند. اقباض و قبض لازمه در هبه، که اول عقد بشه، لفظ بیاد، بگه من بخشیدم، اویو قبول کردم، بعد اینکه تحویلش بده، بده بود حالی بده. مثلا این پول فرد بفهمید، خب بهش بده، این پول یه کتابیه، بهش بده، چه منقول. غیر منقول خانه، خانه رو تحویل بده، تحویل چطور میگه در خانه؟ اینجا برو خالی کند خانهش، هر چی داره بیرون بیاره، کلید خانه رو بده او، ایم کلید خانه، حالا هر چی باشه، از ارهام یا غیر ارهام فرق میکنه. یه کسی همسایه است، بیگانه است، ولی عقد واقع شده، قبض واقع نشده، این هبه نشده، این مالک نشده، هنو بیرون. باید هم عقد به واقع بشه، همین که قبض بشه، تحویل بده به او، منقوله به دست خودش بده، غیر منقوله رفعیت خودش تخلیه کند و او رو مستولی کند، بر این به تصرف او قرار بدهد، این میشه قبض. اگر این دوتا شد، او مالک میشه، اون طرف مالک میشه. اگر یکی از اینها نشد، او مالک نمیشه. عقد واقع شده اما قبض واقع نشده، او مالک نشده اون طرف. مثلا اگر این عقل واقع شد، امروز به اون نداده مرد، از دنیا رفت. راسونی میتونم بگن که این بخشیده به این، نه، باید قبض داده بشه، هم عقد واقع بشه و هم قبض بشه. باید این بفاد که شد هده حاصل میشه و اون طرف مالش میشه. این اولشه، اولی فروعی داره بعدش انشاءالله. مثل آتخاب بفرمید قول محمد و عمت الفرده هم خوابی امشب هم حضرت آقای الهی حفظه الله اشرام در مجلس تشفر ما هستن و واقعا بنده دوست داشتم که ایشون میجوند افاظه بفرماین به اینها رو مقبول واقعی نمیشه و با استیزان از ایشون ها رو عرض میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. آیه 41 از سوره مبارکه اسراء. معنی ها این که ما به طور مسلم تصریف کردیم در این قرآن، در این قرآن تصریف کردیم، در این قرآن خود محاضر قرآن، یعنی این قرآنی که کتاب پس پرده ای نیست، دست همه شما هست، مال همه مردم هست، در هر زمان، در هر مکان، با هر گروه، این کتاب مال همه است. و همه از این بهره بگیرن. مال زمان خاص و مکان خاص و گروه خاص نیست، در همه زمان ها، در همه مکان ها، مال همه مردم تا روز قیامت، تا روز مردمی که میان، این قرآن که در دست همه شما هست، این برش تصریف شد. تصریف یعنی یک مطلبی را چند جور بیان کردن. مطلب واحده، ولی مطلب واحدی را با چند بیان، با چه عبارات تغییر دادن و دیگرگون کردن، این قرآن هست. این تصریف میکنه قرآن، چون قرآن مطالبش رو میخواد با همه مردم بگه. قهرم برای مختلفه دیگه، همه که یه جور نیستن که. بزنی به پیغمبر خطاب میکنه که ارجع الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. رسول ما با مردم که صحبت میکنی، بعضی اونها را با حکمت دعوت به خدا کن. بعضی ها اهل فکرن، اهل اندیشن، اهل استدلالن، اهل منطقن، با اونها باید با منطق صحبت کنی، استدلال بیاری، بیان کنی، دلیل بیاری برای اونها، حکمت. بعضی خب نه، اهل استدلال و اندیش و اینها نیستن، ولی عواطفشان قویه، میشود با موعظه، با پند و اندرز و نصیحت به راه شنا بود. بعضی رو با تحریک عقول کرد، فکرشون را، عقلشون را به حرکت درآورد، حکمت. بعضی ها عواطفشون تحریک میکنیم، موعظه میکنیم، نصیحت میکنیم، به راه میان. خیلی هستن بیشتر مردم با عواطف تحریک میشوند، تحریک عواطف که شدن به راه میان. بعضی هم مجادله میخوان و جادلهم بالتی هی احسن. بعضی اهل گفتگو هستن، میخواد دلش میخواد که من حرف بزنم، او هم جواب بده، او بگه من جواب بدم، گفتگو میکنیم. اینو خوبه، این گفتگو میکنیم، منتها جدال احسن. یه مراقب باشیم که با حفظ ادب، احترام، تواضع، نه خودبینی، نه برتربینی، نه توهین، نه تحقیر، اینها نباشه. جادلهم بالتی هی احسن، هم با حکمت با مردم برخورد کن، هم با موعظه و بعضی هم با مجادله احسن. جدال احسن، بحث و جرب و بحث و گفتگو، ولی اما تو هم با ادب و احترام و حسی که حتی از خود گفتار او آدم سند میگیره و اثبات مطلب میکنه. پس معلوم میشه که بیان مختلفه. قرآن باید مختلف دارد، با همه گروه ها یه جور نیست. روایت داریم که القرآن یجری کما تجری شمس و القمر، اونطور که خورشید در هر روز از یک افق تازه ای طلوع می کند و نورافشانی می کند، چون خورشید یک افق نداره که، افق ها مختلفه برای خورشید، ما خیال میکنیم یه از یه جو در میاد، نه، مشرق و مغرب یک جا نیست. بیده قرآن گاهی داره که رب المشرق و المغرب، گاهی داره رب المشرقین و رب المغربین، گاهی داره رب المشارق و المغارب، گاهی مشرق و مغرب، یعنی این سمت و اون سمت، یه سمت مشرق و یه سمت مغرب، یه سمتی که رب المشرقینه، چون تابستانش زمستانش فرق میکنه، خورشید در تابستان یک نقطه طلوع میکنه، زمستان از نقطه دیگری طلوع میکنه، یعنی فرق داره، چون حرکت میکنه زمین مدارش فرق میکنه، ولذا تابستان مشرقی دارد مغربی دارد، زمستان مشرقی دارد مغربی دارد، بهار مشرق و مغرب، پایی مشرق و مغرب، یعنی که مشرقین مغربی. مشهاره گفته میشه که هر روزی از هر نقطه یک نقطه ای طلوع میکنه، اینجور نیست که همه روزه در یک نقطه است، نه اینجور نیست، ما اینجور میبینیم. خیلی اونا که اهل حسابن اهل نجوبن میدونن خورشی در امروز که از این نقطه طلوع کرده محافظت گروب کرده، فردا اینجا از این نقطه نیست، نقطه دیگه است، کنار این نقطه دیگه است، هم مغربش نقطه دیگه است هم مشرقش، در هر روز اینجا رب المشارق و المغاربه. پس دو جوره رب المشرق و سه جوره رب المشرق و المغرب، دو سمت نشون میده، رب المشرقین و المغربین دو تا سمت نشون میده، دو سمت، دو تا مشرق دو تا مغرب، تابستان زمستان فرق میکنه، و هر روز هم که از هر نقطه معینی ما اثرو میکنه، وقتی روز فدیدی که میلیون ها سال است این خورشید داره در این مدار کره زمین، مدار خودشو، هم زمین حرکت داره هم خورشید خود منظومه حرکت داره، حرکت میکنه، هر روزی از یه نقطه درو میکنه، رو رفشنی میکنه. قرآن همین جوره در هر زمانی بیان خاصی دارد، ولی مردم اون زمان بیان خاصی دارد که نشان میدهد من موجزه هستم، آسمانیم. از اون مثال ها رو به مویده ها مثال میزنم، مثلا یک آیه فرموده که برای توحید که میخواد اثبات کند خدا را هم کند، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت و الی الارض کیف سطحت. یه این نگاه نمی کنند اون که خدا رو نمیخوان بشناسن، نگاه نمی کنند که شتر را از شتر به خلقتش پی به خالق پی ببره، زمین را ببینن، آسمان را ببینن، کوه‌ها را ببینن. خب حالا این آیه مال همه زمان، مال یه زمان که نیست، که مال همه زمان، مال همه مردم، و با هر کار یه زمانی داره. عربی که اون روز اول نزول قرآن بود اونطوری نمیشه، یهو زمین را میدید، عرب زمان جاهلی زمین را میدید، آسمان بالای سرش میدید، کوه ها را میدید، شتر را میدید، و چیز دیگه دامه نبود که. و به اون عربا میگه ببین تو اینقدر میفهمی که زمین زیر پاته، آسمان زیر بالای سرت، این شتر سوارش میشی بار برش میبره دیگه، کوه ها را میبینی که اینا وای آفن با اون اینجوری هست. حالا همین آیه امروز هست، امروز که قرن بیستم هستن فرانه، اینقدر بشر ترقی کرده، علم ها بالا رفته، روانشناسی، زمینشناسی و دریاشناسی، همه اینها باز همین آیه میگه، اینگه ای بشر متمدن روشن فکر، این همه فهمیدی، ای حیوان شناس ها، ای آسمان شناس ها، نمیبینید شما شطور نگاه کن خدا روشت، همین شطور که اون روز برای عرب جاهی این مردم هست، اینا بهتر میفهمند، اونی که حیوان رو میشخواه بدنش رو تشریح میکنه خیلی سی میفهمه، غیر اونی که عرب میفهمید، عرب از شطور باید زارش گردن دراز شو میدونه چیز داره میدید که. اما امروز خیلی بشر دانفر خیلی گوشکافی میکنه، او اینقدر آثار الهی در وجود شطور هست، در وجود مورچه هست، در وجود موریانه هست، در وجود عنکبوت هست، این رو همه رو بررسی میکنم. خود حیوان شناسی مثلا مهمیه، زمین شناسی، کوه شناسی، معدن شناسی اینا، خب اینا برای امروزه. قرآن همین رو میگه، ای بشر دانشمند شطور را ببین خدا را بشنا، کوه ها را بشنا خدا را بشنا، آسمان ها تماشا کن، کیهان ها را تماشا کن خدا را بشنا. بود همین بعد این آیه بیان اون روزی بیان این میدونه میلیون ها سال بعد همین جوره، این سال هم بعد هم باز همین آیه به اونها میگه. منطبع این بار پیش میره دیگه، بالا میره و از ما بیشتر ما میفهمن، ما از عرب بیشتر میفهمیم، حالا اونها از ما بیشتر میفهمن. ما برای مهم بزدن که ما مثل یه عرب جاهلی خواهیم بود در قابل ما، اونها چقدر جاهل، ما هم چون جاهلیم. بعدا میلیون ها سال بعد از این ترقی میکنه، بازم قرآن میگه افرانی دونه اله بل شطور نمیبینی. اون روز خیلی میفهمه شطور از شطور، بشر اون روز میلیون سال بعد اکثر خیلی سی میفهمه، اصلا موسی خیلی سی میفهمه، خیلی سی میفهمه، ما نمیفهمیم اون میفهمه. پس در هر زمانی آیه حاکم بر بشر، نمیبینی شطور را، نمیبینی کوه ها را، نمیبینی دریا ها را، نمیبینی کیهان ها و منظومه های شمسی را. پس برای هر زمان هست دیگه، یجری کما تجر شمس و القمر، چون بالا همه زمان هاست. مثل مادری که در هر زمانی از پستان خودش شیر تازه جاری می کند و نوزادن بشری را در هر عصر زمان مناسب با طبع و مزاجشون با شیر حقایق آشنا می کند و دانش پژوهان اون زمان را از علوم و دانش های عصری برخوردار می کند، خارق العاده معجزه است. ولی زا این مطلب را یادم نیست، کتابی مورد وثوق بود، موثق بود، خوندم، نقل کرده از یکی از دانشمندان ایتالیایی که سمت استاده دانشگاه اون کشور را داشته است. او درباره قرآن مسلمان ها کتاب نوشته. او در اون کتابش می نویسه که ما در این کتاب مخازن و ذخایری از علمها و دانشها میبینیم که فوق ظرفیت و استعداد باهوشترین اشخاص و قویترین فیلسوفان و بزرگترین سیاستمداران. ما نمیتونیم بگیم که این کتاب کار یک آدم درس خونده و تحصیل کرده است، زیرا آدم هر چه درس خونده باشه نمیتواند به تمام علوم دستیابی داشته باشه، همه علوم و ریزگاری هر علمی را به نفع احسن تشریح کنند. هر چه درس هم خونده باشه نمیتواند به همه علوم دستیابی داشته باشه و همه را تشریح کنه تا برسه به مردی که یقین میدانیم او تمام مدت عمرش در محیط جهل و وحشیت و بربریت دور از علم و تمدن به سر برده، اصلا نه کتابی خونده نه چیزی نوشته. او این کار بکنه. اگه اینجور باشه ما ورزن نمیتونیم بگیم، هیچ راهی نداریم جز این که بگیم این کتاب ساخته مغز بشر نیست، فود آمده آمده از مبدعی است که علمش به همه عوالم احاطه دارد. و او میگوگه که حیرت آور این که حیرت آوره، ما میبینیم که این کتاب در عین حال که مسائل آموزنده و عالیه داره طرح کرده بحث میکنه، دفعتا وارد میدان علم و عرصه فلسفه میشود. اون وقت در اسرار علوم طبیعی و کائنات زمینی و اجرام سماوی کهکشانها و تطورات خلقت بشر، چه خاک بوده، نطفه بوده، عرقه بوده، بحث هایی می کند، تجزیه و تحلیل هایی می کند که متفکرترین مغزهای بشری را مات و مبهود متحیر می سازد. او می گه همه که داره بحث می کند علمی، ناگهان وارد میدان تاریخ می شود. از اون رو آگاهی داره می دارن دیگه. آیه قرآن اولش واسه علم است و وسط تاریخ است و آخرش مثلا یه حقوق است و آیه مردارخواری در وسطش آیه اکمال است و امامت و ولایته. مختلف بحث میکنه. در همین حال که قرآن داره روی علم بحث میکنه، وارد تاریخ میشه، سرگذشت ملل و اقوام گذشته عالم را به نحو جامع و بیان تشریح میکنه و علل ارتقا و انحطاط ملل را بیان میکند، باز میبینیم که از میدان تاریخ وارد میشه به میدان حقوق و قوانین. اون وقت در این میدان که خیلی عمیقه، چنان عمیق و دقیق پیش میرود که از باریکترین جنبش مغزی بشر گرفته تا کوچکترین حرکت چشم و لبش را تحت قانون در می آورد. اون چی که همه عقل انسان تا روز قیامت لازم دارد، از حقوق بدنی، روحی، فردی، اجتماعی، دنیایی، عقبایی همه را در دسترس انسان می گذارد. این او میگه اینجاست که هر بشر منصف عاقل با وجدان سر تعظیم و تسلیم در مقابل این کتاب و آورنده اش فرود می آورد و از صمیم قلب می گوید اشهد ان محمد رسول الله. یعنی من به تمام وجودم شهادت میدهم که این کتاب محصول مغز بشر نیست، بلکه فرود آمده از یک مبدعی که علمش به همه جای عالم محیط و مهیمن بر همه قوای جسمی و روحی بنی آدم است. معلوم میشود آورندهش پیغمبریست مبعوث از جانب خالق عالم، یتیمی که ناخونده قرآن درست، کتب ملحف معالم کتب خانه هفت ملت بشود. یتیمی که ناخونده قرآن درست، یتیم بوده، پدر را ندیده، آقوش مادرم ندیده، معلم ندیده، سه مربی ندیده، نخونده قرآن درست، حتی قرآن را هم روخش نخونده، کتب قرآن را و خطش نخونده. او نه قرآن رو خوانده است نه نوشته است، او فقط قلبش محبت وحی است. قرآن قلبش آذر شده، به زبان جاری شده، مردم گفته و الا نوشتن نداشته، خواندن نداشته. یتیمی که قرآن نخونده درست، کتب خانه هفت ملت بشوست. نه از لات و عزا برآورد گرد، که تورات انجیل منسوخ کرد. لات و عزا، منات و لات و عزا بت‌های مشرکین بود، می‌پرستیدن، بت‌ها درست کرده بودن، توی این کعبه آویخته بودن، اون رو می‌پرستیدن. این شاعر میگه او آمد نه تنها اون را از بین برد، نه تنها لات و عزا برآورد کرد، که تورات انجیل منسوخ کرد. او آمد از این کتاب آسمانی رو منسوخ کرد، تنها ایسا بت‌پرستی نبود. من سوخ که میگه اشتباه نشود ها، نه این که پیغمبر آمده اون هم رو باطل کرده کتاب تورات انجیل، نه تورات انجیل کتاب نور بودن، هدایت بودن زمان خودشون. پیغمبران معصومن، هر چه آوردن کمال است و هدایت. قرآن ناسخه است به این معنا که یعنی نشون داده که اونها مدتشون منقضی شده، انقضاء مدت منظوره، نه بطلان، نه اینکه باطل بوده تورات انجیل، ابدا که آقا آسمانی بودن نور و هدایت بوده، نه مدت شما منقضی شده، یه زمان خاصی بوده، در یه زمان خاصی تورات امام بود، نور بود، در زمان خاصی انجیل امام بود، نور بود، لازم بود پیغمبر را هم میجورن، ولی پیغمبر خواستم که آمده ناسخ شده، یعنی اعلام کرده که مدت اونها منقضی شده، نور بودن، هادی بودن، در امان خاصی منقضی شده. خاتمیت یعنی انقضاء مدت اونها، دوران اونها، نه اینکه باطل بوده. پس که قرآن ناسخ، پیغمبر ناسخ، اما ناسخ معنیش بفهمیم، مراد بطلان نیست، باطل کردن نیست، انقضاء مدته. نه از لات و عزا برآورد گرد، که انجیل و تورات منسوخ کرد، شبی برنشست از فلک درگذشت، بی تمثیل و جا از ملک درگذشت، چنان در فیه قربت براند. قربت یعنی نجیر به خدا، فیه هم یعنی وادی، در وادی تقرب به خدا، بالا رفتن به خدا، چنان پیش رفت که بر صدره جبریل از او بازمان. جبر صدره جبریل از او باز مهم با هم رفتن به معراج دیگه. جبریل آمد ردرکای پیغمبر ملازم بود ببره به آسمان، رفتن آسمان، آسمان اول دوم تا هفتم برسیدن رسیدن به شهر منتها که اونجا نزدیک به عرش بوده. اونجا که جبریل من توقف کرد گفت من دیگه نمیتونم بشم، تا اینجا عروج من بوده همینجا، از اینجا بالا نمیتونم بیام، یک بند انگشت بالاتر بیام سوختم. گفت که بره چنان در فیه گربت براند، یعنی که دکی بر صدره جبریل و از او باز ما. گفت جبریل را بپر اندر بیان، گفت جبریل را بپر اندر، گفت رو رو من حریف تو رایم، من باطن نمیتونم بیام، مسافر منحصر به فرد این وادی تو هستی، پیش برو. خدا میگه اینقدر پیش آمد سنبدن آفتت الله فکان قاب قوسین او ادنا، بالا رفت که از تصور ما دیگه بیرونه. گفت جبریلا بپر اندر پیم، گفت رو رو من حریف تو نیم، احمد را بکشدون پر جلیل تا ابد بدهوش ماند جبرئیل، چون به خلوت جهش سادت با خلیل پر بسوزد در نگنجد جبرئیل. پس نظر این بود نگه سررفت نافی ها در قرآن، حرف زیاد زدم این اونت خود آقایمان نگه سررفت نافی ها در قرآن، ما در این قرآن تصریف کردیم، بیانها مختلف داشته ایم، با گروه های مختلف داشته ایم، حرف ها زیاد داشته ایم، با حکما حکمت داریم، با دیگران وعظ و نصیحت داریم، با دیگران جزدال احسن داریم، تصریف همینه نگه سررفت نافی ها در قرآن، ما گفتار ما متعدد مختلف برای لیذت کرو، برای اینکه مردم پند بگیرن بیدار بشون. هدف اینه میتونم ما بیدار نمیشیم دیگه. اون که برای این گفته این قرآن را اینقدر مختلف بیان کردن، از این را از این جهت هی تاریخ گفتم، علم گفتم، حقوق گفتم، برای این لیذت کرو، یعنی بیدار بشوی آقا، پند بگیری، هم متذکر هم مذکر. ما باید هم خودمان پند آمگیر پند پذیر باشیم، هم پند آموز به دیگران پند بدیم دیگه، هم خودمان پند پذیر باشیم، هم پند آموز باشیم به دیگران. پیغمبر مذکر ما هست، انما انت مذکر، پیغمبر مذکره، در این حقیقت متذکر هست، مذکر ما هست، یا بدیم بردون دیگه. ما مسلمان همینجوری ما وظیفه داریم، هر که در حد خودش هم متذکر هم مذکر باشه، هم پند پذیرد هم پندی آموزه به دیگران دیگه. خب هستن افرادی که واقعا اینا خیلی روحشان قویه، فکرشان روشنه، واقعا مذکر هستن، یعنی سخنانشان گیرای خاصی دارد، دلهای آماده را تکل میدن، بابا خیلی فرق دارن با ما، یعنی واقعا مذکرن، هم مذکر هم مذکرن، یعنی واقعا خودشان خیلی روشن شده اند و روشنگر شده اند، گفتارشون تکان میده دلها را، اونه آماده باشن و آماده باشه. ولی خود آیه میگه که بعضی آمادگی ندارن، ما گزید هم الا نفورا، اون جمله آخر آیه هستن بیچارگانی که هرچی ما میگیم بدتر میکنن. ولی بعضی هستن که آماده ان، روشنن و خوب میگیرن مطلب رو، میفهمن، بالا میان، اما یه تصمی کردنن، تاریکن، بسی گناه کردن، بچه خفیف شده کارشون، اصلا دیگه نمیفهمن، هر شما به این قبول نمی کنه، ارو این نفورا، ما هزید های نفورا، این نفرت بیشتر می شود. و قرآن یه جور میبره همه شفا بخش نیست که قرآن جه و نراز من قرآن ما همه شفا و رحمت من دل مؤمنین قرآن هزید های خسارا، برای اهل ایمانی که آمادگی دارن قرآن شفا بخش رحمته، اما برای مردم دیگه خسار می آورد، تباهی می آورد، بدبختی می آورد. همین قرآن دست معاویه هم بود دیگه، بدبختی آورد، همین قرآن دست معاویه هم بود. خب می خوندن دیگه، همین قرآن رو می خوندن، قرآن قاری داشتن چه داشتن و بدبخت شدن. همین قرآن دست خواجه نهروان بود دیگه، اونا مسلمان بودن، به قول خودشون بندگان خدا مسلمان بودن، اما قرآن درستن برای شفا بخش نبود براشون، این شد دیگه. این مورد رحمتان للمؤمنین، شفا مورد للمؤمنین، ولا وزید الظالمین الا خسارا، خیلی فرق میکنه دیگه. درباره ابراهیم ادهار حال بحثی سر این گسترم برش کنم، شما هم جادیتون خوشتر بشه، حالا خیلی خسته نباشی در گفتار من. ابراهیم ادهم معروفه که از عباد و زهاد تاریخه، خیلی مردم. اول شاه بوده، از اینکه اولین شاه بوده، سلطان بوده، او خیلی بساط گسترده ای داشته، بعدن عابد زاهد شده. ولی چطور شده؟ منقلب شد، از سلطنت آمد به سلک عرفان افتاد. مثلاً گفتن ایله این بوده. یه روز همین ابراهیم سلطان خیلی با عظمت بر در قصر شاهانه اش نشسته بود با اون پاسدارانش نگهبانانش صف کشیده بودن در مقابلش. در همین حال یه درویشی آمد و یه لباس ساده ای داشت و یه انبانی به دوش، عصای به دست داشت، خیلی ساده. آمد و بی اعترابی رو که اعتنا کنه به این ابراهیم و به اون اعوانه، داخل قصر خواست به داخل قصر بی اعتنا. اون غلام ها فریاد کشیدن، ای مرد کجا می روی؟ گفت برم به این کاروانسرا. آقام برم به این کاروانسرا. گفت مرد مؤدب باش، حرف خودو بزن، اینجا قصر سلطان است، قصر شاهه، چی میگی کاروانسرا؟ گفت خیر، اینجا منزلگاه گذرگاهان است، اینجا کاروانسراست، منزلگاه رهگذران است. ابراهیم یه قدری که ذاتاً آدم خوبی بود داره معلوم میشه دیگه، از این حرف من این یه دیدی دیگه ای داره، این فرد عادی نیست، یه دیدش یه دیگه دیگری. یه بیا پیش من ندیگش خوندو، گفت که چی اینجا چی میگفتی؟ گفت من بخوام برین کاروانسرا دارم. گفت اینجا خانه است، اینجا خانه است، کاروانسرا که نیست، بالا رگذران خانه است. گفت ای ابراهیم، خیلی با شما لیم، ای ابراهیم بگو ببینم این خانه اول مال کی بود؟ گفت مال جد من بود، پدر بزرگ من. او که مرد مال کی شد؟ مال پدر من شد. او که رفت مال کی شد؟ او مال من شده. گفت هر که تو ببینی مال کی میشه؟ او مال پسرم میشه. گفت ابراهیم یه جایی که یکی برود دیگری ازش منزل کند، این کاروانسراست، این گذر منزله گذرگاهان است، رهگذران است، نه خانه و آرامگاه صاحب نظران. همین حرف تکانش داد، همین حرف خیلی ساده تکانش داد، ولی اندیشی فکر کرد و بعد گفتن که کم کم دست کشید از سلطنت، از اون سی دنیا همه رو دست کشید، اما در سلک زهاد و عباد در آمد. خب اینا مذکر دیگه، لیذکروا، من قرآن را تفصیل تصریف کردم برای مختلف، برای اینکه تذکر یادآوری مردم بیدار شوند، کفته ها را بیدار کنم. یعنی هم شما که مسلمان هستید، حافظ قرآن، اینقدر هی قرآن قاری قرآن نباشید، هی صداهای بلند داشته باشید، هی بخونید، یکی تنبه داشته باشید، بیدار بشوید، بیدار کننده باشید. یه وقتی عرض کردم چرا در مدارس قرآن ما گریه نیست؟ اون قرآن میکنن خیلی خوب، قرآن میکنن دیگه خیلی خوب، اونا احسن حسن میگه نمیشیم نشین گریه کنن، شاید شما تا بر آیا عذاب بخورن گریه کنن، شیون کنن، فریاد بکشن، به خاطر آید عذاب دیگه، چون آید قرآن آید عذاب داره دیگه. خب چرا نیست؟ برای اینکه ما در بند این نیستیم، حالا با تربو بدا کن بزرگیم دیگه. این تا میبینی گاه من و گاه از تو، جامید نگیبانم، خواه از من و خواه از تو، یا اما همه خواهان رفت که دیگه. حالا فقط یه جمله برمان موزه پیگمار رکمه علم بکنم که خیلی مزامت نموشن فهمون، و ایوه الناس لا گشان گمود دنیا کم، لا گشان گمود دنیا کم ان آخرت کم، به این مردم مراقب باشید، این دنیای گذرا شما را فریبتون ندهد، بودتون نزند. لا تؤثروا اهواءكم على طاعت ربكم، این هوای نفس خودتون را ترجیح ندید، مقدم بر گفتار خدا نکنید. اینو خدا چی میگه اونو انجام بدید، نه که هوای من دلم چی میخواد، دلم چی میخواد فلان جا نگاه کنم، فلان جا بروم، فلان غذا را بخورم، فلان پول را بگیرم. نه، دلم میخواد نباشه، شما را دنیا مشغول نکنه، سرگرم نکنه، لا تؤثروا اهواءكم الا طاعت ربكم، این هوای نفس رو مقدم بر حق خدا نکنید. تزمدو مسافری توشه راه بردارید. بالاخره دیر و زود همه می رویم، نوبتی دیگه. مسافری توشه راه بردارید، قبل ان توس از او، آخر شما را بلندتون می کنم، می برن رو تابوت بلندتون می کنم، رو دوش می برن بلند گل لا اله الا الله می گن دیگه. قبل که اینجا بچ خودتون توشه بردارید، خودتون را از دنیا جدا کنید. بالاخره شما را از دنیا جدا می کنند، خودتون خودتون جدا کنید. هنر همینه، آدم خودش از دنیا جدا کنه، چیزی که دنیا تردش کنه، این خود دنیا رو تردش کنه. تو دنیا رو ترد کن، نباشه دنیا تردت کنه، عاقبت دنیا تردت میکنه. قبل ام توز عجو، قبل از این که شما رو بلندتان کنن ببرن، خودتون جدا بشوید، توشه راه بردارید. قد ابلغ فی اعذار من تقدم بالانذار، اون کسی که انذار کرده گفته بسرسید آینده بد دارید، اون شما قدر تمام کرده دیگه، شما حجت شما بر شما تمام شده. شما چه میگی روز قیامت؟ بگی شما عقل ندادی؟ دادم. چرا وحی نفرستادی؟ فرستادم، هم عقل دادم هم وحی. چراغ عقل در باطن روشن کردم، چراغ وحی هم در قلب روشن کردم. بگو این راه، گفتی این راه، از این راه برو. تو نیامدی آخه، تو نیامدی گرفتار شدی. از این هم حدی. ولی تا بکوشیم اون لحظه ای که جناب اسرائیل سایه بر سر ما افکن، میخواد جان ما را بگیرد، در اون لحظه یک ندای بشارت از سمت راست به گوش ما برسه. چون در حال احتضار بالاخره یه صدا به گوش میرسه، یا از سمت راست بشارت خوش به حالتون، یکی از سمت چپ بدبختی قصاوت دم جان دادن. اون وقتی که حضرت جبرئیل آمده و چشمه های ریان دلها پریشان، شیطان در طمع ایمان، در اونجا یه ندا به گوش از سمت راست، لا تخافوا و لا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. خوش به حال شما، خوش به حال اون کسی که موقع جان دادن این آیه به گوش خونده بشه، لا تخافوا لا تحزنوا، نترس، غمگین نباش، بشارت باد، بهشت در انتظار تو. ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، بهشت در انتظار تو، خوشحال باش، غمگین نباش. اما از اون طرف اگه بد عمل باشه، بدبخت بینوا روسیا، دم جون دادن یک لا بشرا یوم اذن للمجرمین، این هم آیه قرآنه، لا بشرا یوم اذن للمجرمین، وای بر بدبختی گناهکارا، دیگه روی خوش نخواهیدی. دم جون دادن یکی دو تا لا به گوش خواهر رسید، یه دو تا لا، یا لا تخافو لا تهتر، یا لا بشرا یوم اذن للمجرمین. به آدم خوش عمل از سمت راستش لا به گوش میرسه، لا تخافو لا تحزنو، نترس، غمگین نباش، بشارت بر تو، بهشت در انتظار تو. و اون آدم بد عمل یعنی لا بشرا یوم اذن للمجرمین، وای بر بدبختی تو، دیگه روی خوش نخواهیدی، روی خوش نخواهیدی. ما کنار خدا میبریم، حالا ما سر به آستان مولا خودمان علی علیه السلام گذاشتیم، از طرف امام حسین علیه السلام، این رو ما داریم، شکی داریم، خیلی شاکر باشیم، ما را با امام حسین آشنا کرده هم. خیلی از ما، او به قدر پیش خدا عزیزه، کسی اندک ارتباط با او داشته بلندش میکنه، خیلی پیش خدا عزیزه امام حسین، کسی اندک ارتباطی داشته باشه با امام حسین یک کسی، گاهی اومدم پیش خودم میگم که آقا من یه شرمک ناتوانی بودم زیر پای نوکران در خانه حسین عزیز تو میلولیدم. این کار من اینه دیگه، تمام شرف من هیه، تمام هویت همینه، یه شرمک ناتوان زیر پای نوکران در خانه امام حسین عزیز خدا میلولم. این مقدار شرفه، هم در دنیا شرفه، هم در برزخ شرفه، هم در آخرت شرفه. خدایا به حق امام حسین همه ما رو قبول کن، به حق امام حسین. ما هم به هر حال سر بر آثار امام حسین نهاده ایم. حالا ناقصیم، دیگه شکی در این چیزیه، اون ناقصیم، از معرفت ناقصیم، از عمل ناقصیم، ولی امام حسین خیلی بزرگه. ولی من گاهی میگم که امام حسین عاشق خدا بود، حالا خدا عاشق امام حسین، عاشق امام حسین، ولی همه جا صدا برای خداست بلند میشه. امام حسین خودش در دنیا نیست که، این همه در عاشورا اربعین صدای خداست، خدا عشق میورده به امام حسین، او داره ترویجش میکنه، او در دلها میافکنه، به این صاحب دلها خداست و خدا هم عاشق حسین عزیزه. یک روز او عشق ورزیده تا روز قیام خدا عشق میورده. خیلی بوده که او خیلی عاشقانه عمل کرد، یک روز امام حسین عاشقانه عمل کرد، هرچی داشت در لو خدا، هیچ دبرش نکنه، هرچی بود، از کوسه شیر خارش بوده، جوانه 18 سالش بوده، قاسمش بوده، بعد پیکر خودش بوده، قلبش بوده، این امره در رو خود خدا هم همیشه هر چی داره به خدا امام حسین میده. خدا ابدیست دیگه. امام حسین یک روز عشق ورزید به خدا، حالا الالعبد خدا عشق میورده به امام حسین، همه جا اسم خود قدرت خداست که نام حسین برده می شود. خدا به حق امام حسین همه ما رو قبول کن در خانه خود، گناهان ما رو بیامرز، بچه های ما رو با محبت اهل بیت بپرور، جوان های ما رو از شر جوان حفظشون کن، هر جا محبین اهل بیت عصمت حسن از شر کفار نجاتشون بده، حسن عاقبت به همه ما این رو بفرمایید. رحم الله من در الفاتحه.